روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام بعد از ظهر روز دوشنبه‌تون دوباره به خیر باشه سلامت باشین با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در خدمت شما هستیم کنار کونه عزیز که امیدواریم برنامه کیوسک امروز مورد توجه شما قرار بگیره پونه جان سلام
سلام حمید جون خسته نباشی سلام میکنم به شنونده‌های عزیز امیدوارم که همه حالشون خوب باشه
خوبی خوشی سلامتی
بله مرسی خیلی ممنون
سلامت باشی خیلی ممنون متشکرم ما خوبیم خب بریم سراغ ترانه این هفته
باشه ترانه این هفته یه ذره متفاوت سبکش
حالا نیست مثلا قبلی ها نبوده
حالا نمیدونم امیدوارم که باشن کسانی در بین شنونده ها که این سبک رو هم دوست داشته باشن اسم ترانه هست دوست دارم با صدای فرکول و آرمین مرشد
یا خدا فرکول و آرمین مرشد
بله
اسم ترانه
دوست دارم
خب ببین ترانه خب همه دوست دارن که دوستشون داشته باشن یعنی احتمالاً ترانه ولی چقدر خاصه منم نشنیدم
نه منظورم از این که حالا خیلی چیز عجیب غریبی نیست ولی خب یه خورده سبکش متفاوته دیگه حالا مثلا اون پاپی که ما همیشه میشنویم و به اسم پاپ میشناسیم نیست دیگه
بعد فرکول یعنی چی
حالا نمیدونم دیگه حالا
واقعا نمیدونی یا
نه نمیدونم واقعا احتمالاً خب اسم مثلا خودش برای خودش این اسم رو انتخاب کرده دیگه حالا نمیدونم اسمش چی بود
اگه از شنوندگان ما کسی میدونه فرکول چه معنی میده ما خوشحال میشیم که معنیشو بدونیم چشم فرکول و آرمین مرشد دوستت دارم بعد از برنامه کیوس تقدیم میشه شنوندگان اینو گرفته گشته از ته صندوقچش یه جایی که
نه نه اتفاقا خیلی به صورت اتفاقی تو اینستاگرام همطوری این چرخایی که آدم تو اینستاگرام میزنه بود و به صفحه آرمین مرشد رسیدم باز اونم خیلی اتفاقی و روی یکی از ویدیوهاش
با فرکول آشنا شدی؟
نه فرکول رو نمیدونم اصلا این صفحه اینستاگرام آرمین مرشد بود و اینم ترانه خودش بود و حالا نمیدونم فرکول دوستشه نوازنده است همصداست نمیدونم چیه
خب میریم گوش میکنیم بعد از برنامه یعنی اصلا خیلی کنجکاف شدم من که این ترانه رو بشنم
چیز عجب غریبی نیست یه ذره با پاپای معمولی
من اصلا خب نه با فرکول یه ارتباط عاطفی دوست دارم برقرار کردم الان خب بریم سراغ خبرها
آقا چه خبره؟
نمیدونم چرا این آقای پریز پرستویی چه همچین
چه میدونی من اونو میخواستم
من چه میدونم خب
من میخواستم هم... بگم شما فرش قرمز داری
آها اون که آره ما هم آقای عطاران رو دعوت کردیم و خب خوشبختانه آقای عطاران هم موافقت کردن یه فیلم کمدی بعد از مدت ها نشون بدیم اول تابستونه گفتیم که خب هم آقای عطاران یک فضای نشاط آور و خنده آوری رو در شهر ما با خودش همراه خواهد کرد و عزیزان رو بعد از مدت ها حالا درسته ما دیگه دوتا برنامه داشتیم ولی هنوز همه عزیزان رو ندیدیم دوست داشتیم که همه عزیزان رو کنار هم ببینیم در دو سانس این فیلم سینمایی کمدی رو نشون بدیم تخمین زده میشه و پیش در ارتباط با این فیلم انفرادی اونایی که فیلم دینامیت رو دیدن میدونن که فیلم دینامیت پرفروشترین فیلم سال گذشته شد یعنی همین سال 1401 نه سال 1400 آره سال 1400 شد و تخمین زده میشه که انفرادی رکورد دینامیت رو بشکنه یعنی این که میزان در واقع فروشش از اون بالاتر بره با توجه به اینکه بازیگران
به تازگی اکرانش مثلا که شروع شده
اصلا هنوز که نه از روز عید فطر در ایران تازه شروع میشه یعنی اصلا خیلی داغه دیگه قضیه، خیلی همزمانیش خیلی زیاد. حالا امیدواریم که بعد
تاریخشو نگفتی، فقط گفتی اول تابستون.
پنجم ماه یونی در دو سانس، البته روزی یک شنبه است ولی دوشنبهش تعطیله، یعنی
آره دیگه 6 یونیه دیگه.
آره شب تعطیلی هست.
خیلی هم عالی، امیدوارم که به قول تو دوستان همه بیان و ببینیمشون و ساعتهای خوبی رو کنار هم داشته باشیم.
تو این خبرهای ما، حالا بریم سراغ خبرهای شما.
ببین تو هم یه اشارهی کردی، میخوام راجع به پرویز پرستویی حرف بزنم که احتمالا همه دیگه این روزها خوندن و دیدن و شنیدن در موردش. حقیقتش خیلی شوک برانگیز نبود این اتفاق، یعنی خب من با تمام احترامی که برای بازیگری پرویز پرستویی قائلم، ولی به عنوان یک شخصیت ما تقریبا میدونستیم که پرویز پرستویی جزء اونوریاست.
آره خب اینی که مشخص و
و جزء اونایی نیست که کنار مردم میستن، هرچند که کارهای مردمی و انسان دوستانه و خیریه خیلی زیادی میکنه، خیریه های خیلی بزرگی رو حالا یا باشون همکاری میکنه یا پست های مدیریتی درشون داره و خیلی خیلی اتفاقای بزرگی توسط پرویز پرستویی داره تو ایران میفته، حالا یا به سرپرستیش یا با مشارکتش به نوعی. میگم بزرگ یعنی نه در این حدی که یک خانواده رو، دوتا خانواده، دهتا خانواده رو مثلا دارن کمک کنن و اینها، در این حد که مثلا مدرسه ساخته بشه، بیمارستان ساخته بشه، کتابخونه ساخته بشه، در این حد که مثلا هزینه شیمی درمانی مثلا عده‌ای داده بشه، هزینه عمل جراحی، ولی خب همه اینها میدونی نکته که برای من جالبه اینه که چقدر آدم ها میتونن ابعاد متفاوتی داشته باشن و تک بعدی دیدن آدم ها اصولا کار خیلی آگاهانه ای نیست، یعنی هیچ شخصیتی صرفا سفید یا صرفا سیاه نیست، اینو میدونیم. و اینکه اگه ما بخوایم آدم ها رو قضاوت کنیم بر اساس یکی از ابعاد شخصیتیشون، خب این هم کار درستی نیست. پرویز پرستویی به نظر من یکی از اون شخصیت هاییه که خیلی بعدهای متفاوت و متضاد داره. یکی از تفاوت هایی که حالا من خلاصه خیلی کوتاه و خلاصه اتفاق اخیر رو تعریف میکنم برای اون عده احتمالاً کمی که نمیدونن داستان چیه، همه فکر میکنن دیگه میدونن. خب پرویز پرستویی ظاهراً با یک فیلم مستندی همکاری میکرده و این فیلم مستند در لس آنجلس امریکا یا حالا شاید در چند شهر، نمیدونم دقیقاً، در حال اکران هست این روزها و پرویز پرستویی به همراه تیمی که از سازندگان این فیلم هستند همراه فیلم هستند. فیلم هم ظاهراً محوریتش و داستان که مثل که مستنده، ولی محوریت فیلم که حالا اسمش هم من یادم رفته برپایه موضوع صلح هست. آره و اتفاقی که میفته در جلسه پرسش و پاسخ یا نشست، حالا قبل فیلم بعد فیلم، حالا این فیلم مثلا که یک نشستی داشته که مثلا با مردم برگزار میشده در شهر لس آنجلس، شخصی به نام سام رجبی میاد و سوال میکنه از پرویز پرستویی که شما چرا، اگه اشتباه میگم هر جاشو همین تو اصلاح هم بکن، که شما چرا مثلا هیچ وقت شما که درباره همه اتفاقات نظر میدین و انقدر مثلا تو کارهای خیر هستین و اینها، چرا در رابطه با مادران داغ دیده آبان ماه هیچ وقت نظر ندادی؟ این تکه‌ای از یک فیلمی بود که اول وایرال شد و ما همه در اینترنت دیدیم و اینها، و این یک جلسه پرسش و پاسخی بود، این سوال مطرح شد و ظاهرا حالا یک سری جوابهایی داده شد و اینها، ولی ماجرا به همینجا ختم نمیشه و ظاهرا پرویز پرستویی وقتی از سالن بیرون میاد و حالا در اکرانهای متفاوت این شخص و عده‌ای دنبال میکنن گروه سازندگان فیلم رو و از پرویز پرستویی میخوان و سوال میکنن که شما بیا جواب، خیلی البته محترمانه و با آرامش این سوال رو مطرح میکنن که شما بیا بگو که ارتباط شما با قاسم سلیمانی چیه. خب اگه دوستان یادشون باشه زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، پرویز پرستویی جز کسانی بود که تسلیت گفت، جز کسانی بود که عکس‌هایی داشت و اون عکس‌ها
قبلش هم در مراسمی شرکت کرده بود.
آره، با قاسم سلیمانی و بعد هم عکس‌هایی رو که کنار قاسم سلیمانی داشت منتشر کردن همه و خودش حتی، و یعنی اصلا چیز قایم کردنی نبود و ظاهرا خیلی هم مفتخر بود به این دوستی و رابطه‌ای که با قاسم سلیمانی داشت. و حالا این سوال ازش میشه و پرویز پرستویی اولش میگه که نمیخوام جواب بدم یا جوابی ندارم و بعد عصبانی میشه، حالا به دلیل اینکه این سوال به تکرار هی پرسیده میشه. حالا بماند که این هم من نمیفهمم، که یعنی فکر میکنم این روش پرسشگری هم روش درستی نیست که جلوی یک کسی رو بگیری و هی به تکرار یه سوالی رو ازش بپرسی.
بذار تاکید بذاریم روی این یه تیکه، چون ممکنه که شبهه برانگیز باشه حداقل در شهر خودمون. با پرسشگری مخالفتی
نه
میشه،
به نحوه پرسش،
به تکرار پرسیدن یک جمله، هی
تکرار کردن یک جمله‌ای که
ولی محترمانه،
ولی مثلا در جواب طرف میتونه بگه خب من جواب نمیدم یا اصلا سکوت کنه یا به هر شکل. پرویز پرستویی بدترین نوع پاسخ رو انتخاب میکنه و اونم اینه که عصبانی میشه و حالا با پرخاشگری به شخص پرسش کننده حمله میکنه. حالا ما که این برای دوربینیم در حقیقت، ولی ظاهراً ضربه‌ای به دست این آقا میزنه که موبایلش تو دستش بوده و چیزی که ما در این فیلم میبینیم اینه که موبایل پرتاب میشه و این مرمر میفته و اینها. خب این داستان خیلی بزرگ میشه و سام رجبی که همون آدمیه که این سوال رو میکنه و این فیلم رو پخش میکنه تو توییتر و اینستاگرام خیلی راجبش حرف میزنه، این فیلم ها رو انتشار میده، کار به تلویزیون ها و رسانه های خبری میرسه، خلاصه خیلی قضیه بزرگ میشه. و پرویز پرستویی هم بعدش میاد یک ویدئوی منتشر میکنه تو صفحه شخصی اینستاگرام خودش و حالا داستان رو از زاویه دید خودش تعریف میکنه که آره اینا مزاحم ما شدن، اینا فحش دادن، اینا حتاکی کردن، که خب طبیعیه که
ما که ندیدیم
و طبیعیه که آدم ها وقتی با سیل عظیمی از مخالفت روبرو میشن قطعا میان یه چیزایی هم تصور و تجسم میکنن برای دفاع از خودشون. و خب ماجرا همینه دیگه، پرویز پرستویی جز اون کسانیه که کنار مردم نیست، مدافع حقوق مردم نیست. منظور من صرفاً از کنار مردم ایستادن اعتراض کردن نیست، گاهی حتی سکوت کردن میتونه اون اعتراضه باشه، چون من معتقدم همه آدم ها از یک میزان مشخصی از شجاعت و جسارت و نمیدونم مبارزه طلبی برخوردار نیستن، ولی میتونن مخالف باشن با عقیده یا با رفتاری یا با روشی یا با سیستمی، و دلیلی نداره که همه آدم ها الان بیان میگم اونقدر جنگجو باشن و اونقدر شجاعت داشته باشن و جسارت داشته باشن که بیان با توجه به شغلشون که حالا بازیگر کارگردان نویسنده است، نقاش، راننده تاکسی، حالا هر شغلی که داره، بیاد و در فضای عمومی مخالفتش رو داد بزنه. این یک شیوه است، ولی همه این شجاعت رو ندارن و به خصوص بین طیف شناخته شده هنرمندها که معروفن و شناخته شده هستن، تعداد زیادی هستن که به جا و به موقع سکوت میکنن و به جا و به موقع با سکوت کردنشون در حقیقت همراهی نمیکنن. حالا اگر اینکه به هر دلیلی، به دلیل ترس، به دلیل سیاستشون، ذکاوتشون، اصلا طرز فکرشون، هر اسمی که روش بذاریم، نمیان که فریاد بزنن و مخالفتشون رو اعلام بکنن، حداقل همراه هم نمیشن دیگه، هم رنگ هم نمیشن با سیستمی که عموم مردم باش مخالفه. ولی پرویز پرستویی اتفاقا از اون ور پشت بومه و به شدت هم همراه سیستمی
نیسته. توی صفحه اینستاگرامش بسیاری نقد وجود داره، نقدهای مختلفی در حوزه مسائل اقتصادی، یعنی در حوزه مسائل اقتصادی کنار مردم نیسته، ولی در حوزه مسائل سیاسی واقعا کنار مردم نیست.
مسائل اقتصادی، مخالفت درباره مسائل اقتصادی هرچند که میتونه خطر آفرین باشه، کمان که ما ببینیم که اعتراضاتی که به گرانی میشه نهایتش به کشت و کشتار 1500 نفر ختم میشه، ولی تهش خط قرمز مخالفت سیاسیه، مخالفت با نظامه، و پرویز پرستویی نه فقط به این خط قرمز، از این خط قرمز نمیخواد عبور کنه، حتی نزدیکش هم نمیخواد بشه و حتی میگم اون طرف میسته، یعنی جایی میسته که موافق نظام باشه. بله. ببین این یه بحثیه که من فکر میکنم از زمانی که چیزی به نام هنر به وجود اومده این بحث و این دوراهی در بین مخاطبان هر اثر هنری و هنرمند وجود داشته و اونم اینه که مرز یک اثر هنری و هنرمند کجاست و تا کجا میشه هنرمند رو سنجاق کرد و الساق کرد به اثر هنریش و یا اینکه تا کجا میشه یک اثر هنری رو به صورت جداگانه برداشت و درباره اون اثر هنری فارغ از اینکه هنرمندش کیه نظر داد. ادهی از همون ابتدای بشریت میشه گفت ادهی نظرشون این بوده که نه، هنر و هنرمند از هم جدا نیستن و در حقیقت این اثر هنری، حالا هر هنری که باشه، هر شاخه هنری، زایده تفکرات، عقاید و دیدگاه اون هنرمنده. پس ما نمیتونیم هنرمند رو حذف کنیم وقتی داریم راجع به یک اثر هنری حرف میزنیم، ولی عده‌ای میگن نه، هنرمند زایمان میکنه اثر هنریش رو و وقتی متولد میشه اون اثر هنری، همونطوری که یک مادری بچهش رو متولد میکنه و بعد اون بچه یک شخصیت جدید، درسته که ژن‌ها و حالا وراثت تأثیر خواهد داشت روی اون موجود، ولی اون بچه در نهایت یک شخصیت جدیده و اگر بزرگ بشه و جانی بشه هیچ کس نمیاد مادرش رو، یعنی قاعدتاً اینطوریه که نباید مادرش رو سرزنش کرد یا پدرش رو سرزنش کرد و اثر هنری هم بعضی ها میگن که اینطوریه و باید به صورت جداگانه بررسی بشه. در مورد فیلم و سینما مثلا میگن اون الان در مورد جامعه ایرانی، ما ایرانی ها میگن که اون فیلمی که طرف نظام میسته اون فیلم رو باید یک فیلم اونوری دونست و فیلمی که حالا مخالفت میکنه رو اینوری دونست، فارغ از این که هنرمند سازنده کی باشه. این چیزی که من فکر نمیکنم جوابی براش وجود داشته باشه و فکر نمیکنم توضیح مشخصی براش وجود داشته باشه، چون تا بوده همین بوده و تا بوده این دیدگاه وجود داشته و به هیچ عنوان نمیشه گفت اینا درست میگن یا اونا درست میگن، چون اینها آرگومنت های منطقی و درستی دارن، اونها هم دلایل کاملا منطقی و درستی دارن. هر کدوم از ما آدم ها، خود من، تو و تک تک ما آدم ها هم میتونیم توی شرایط متفاوت نظر این ور باشیم، با این گروه باشیم یا با اون گروه باشیم، اثر هنری رو بخوایم نقد کنیم یا اینکه هنرمند رو
بهش هزاران مثال میشه در این مورد آورد که آخریش شاید پرویز پرستویی باشه.
و حالا همین رو من میخوام بگم که پرویز پرستویی به عنوان، اگر با شابلون بازیگری رو بذاریم روی بازیهای پرویز پرستویی، بازیگر فوق‌العاده‌ای، یعنی بازیگریه که اگر یک آدمی از بورکینافاسو، یک آدمی که نه پرویز پرستویی رو میشناسه، نه سینمای ایران رو میشناسه، نه سیاست ایران رو، نه وضعیت حکومت ایران رو، نه نارضایتی های مردم ایران، هیچی در مورد ایران نمیدونه و یک بازی، یک فیلم از پرویز پرستویی رو بهش نشون بدن و این آدم قطعا میگه عجب بازی فوق‌العاده‌ای، مثل واقعا یکی فوق‌العاده ترین بازیهاش مجنون لیلی بود، نقش نابینا رو بازی که کور بود، که یعنی من فکر میکنم اصلا رو دست نداره، یعنی نبوده کسی که نابینا رو به اون زیبایی بازی کنه. ولی خب واقعیتش اینه که آره، این آدم بازیگریش حرف نداره، ولی تفکراتش و دیدگاهش و اینکه توی کدوم گروه قرار میگیره متاسفانه کنار مردم نیست و جز اون گروهه و به همین دلیل اولش گفتم که شوک برانگیز نبوده. شاید هیچ کدوم از ما شوکه نشدیم وقتی دیدیم پرویز پرستویی همچین رفتاری کرد. پرویز پرستویی دست پرورده گروه و تفکریه که مخالف رو میزنه. این گروه و تفکر صرفاً نظام رژیم ایران نیست، در همه جای دنیا هر تفکری، اون تفکری که مخالفش رو بزنه، حالا به هر شکلی، مشت بزنه، تیبارون کنه، با دوربین بزنه، چاقو بزنه، با چوب بزنه. اون تفکر، تفکر نقد نپذیرنده ایه. اون تفکر تفکر دگمیه و پرویز پرستویی زاییده اون تفکره و محصول تربیتی اون تفکره، ولی بازیگر فوق‌العاده ایه. آره، خلاصه که اینجوری دیگه این اتفاق این روز هاست و هر جایی توی اینترنت میگردی فعلا راجع پرویز پرستویه. مردم هم، حالا چه مردم عادی چه هنرمندها، هر کدوم اومدن یه جبهه ایستادن. تو کامنت ها و نظرهایی که نوشته میشه این ور اون ور، یه عده اومدن گفتن که نه، پرویز پرستویی عالی جناب سینما ایرانه و فلانه و بیساره، که باز برمیگره به همون حرفی که من زدم. بله، در بازیگری و هنرمندی این آدم شکی نیست. و یه عده هم با اون یکی تفکر اومدن گفتن نه، این آدم رو باید بایکوتش کرد و اینها. حالا به هر حال این شرایطیه که پیش اومده و من فکر کردم که با توجه به اینکه برنامه کیوسک یک برنامه یک اخبار سینمایی رو دنبال میکنه و این هم به نوعی ربط پیدا میکنه، من دوست داشتم که راجبش یک اشاره بکنم، راجبش حرف بزنم.
میدونی یه نکته این وسط وجود داره که این گروه برای آشتی دادن، برای صلح، برای پیامشون پیام دوستی و صلح بوده و در واقع با خشونت خودشون مخالفن دیگه. چه جوری میتونن اعمال خشونت بکنن وقتی خودشون با خشونت میخوان یه پیام رو بیارن؟
دقیقاً همینه. تو وقتی که یک متنی رو بخونی، فقط تو به عنوان یک کسی که کار رادیو میکنه، تو اگه یه متنی رو بخونی فقط برای اینکه تو رادیو یه برنامه یا اجرا کنی و اون متن رو خونده باشی، خیلی فرق میکنه تا اینکه بیای یک خاطره ای از زندگیت رو تعریف کنی. تو وقتی داری اون خاطره رو تعریف میکنی، تو با اون لحظه ها زندگی کردی و طبیعتاً این حس و حال توی صدای تو منعکس میشه. ولی وقتی یه متن رو که مثلا یکی دیگه نوشته و تو تجربهش نکردی، فقط داری روخوانی میکنی، هر چقدر هم که سعی کنی که صدا پیشه خوبی باشی پشت میکروفون رادیو، باز هم اون تأثیر رو برای مخاطب تو نخواهد داشت. مسئله اینه که بسیاری از ایدئولوژی هایی که در جهان وجود داره روی کاغذ قشنگن، ولی در عمل پیروان اون مکاتب و اون ایدئولوژی ها آیا چقدر اون چیزی رو که بهش اعتقاد فکر میکنن که اعتقاد دارن، چقدر فهمیدن، چقدر درکش میکنن که حالا بخوان در مواقع عملی اون درکشون رو در حقیقت اون مشاهداتشون رو بتونن پرکتیس کنن به قول سوئدیا و عملی بتونن ازش استفاده کنن. مسئله اینه که آره، اون سازندگان اون فیلم یا پرویز پرستویی اون فیلم حالا بازی کرده، هر کاری کرده، به هر حال با اون فیلم زمانی رو گذرونده، ولی اون فیلم در رکهاش جاری نشده که حالا معنا و مفهوم صلح رو اونقدر درک کرده باشه که نیاد بزنه مخالفش رو، موبایلش رو پرت کنه.
بله، واقعا همطوریه. و به هر حال خیلی توضیح جالبی دادی در ارتباط با تفاوت فکری در مورد هنرمند مخصوصا، و من با تو کاملا هم عقیدم تو این زمینه و امیدوارم که شنوندگان هم در واقع این نظرات ما رو قبول داشته باشن. طبیعیه که ممکنه نظرات دیگری هم وجود داشته باشه. اگر کسی دوستی خواست در این مورد نظری بده، با توجه به اینکه این برنامه ضبط شده هست ولی خطای رادیو بازه و میتونه که با من صحبت بکنه، قطعا در طول هفته من مسائل رو با پونه در میون میگذارم و اگر که موردی بود که حالا دوستان دوست داشتن که با پونه در این رابطه صحبت بکنن، قطعا من در برنامه هفته بعد این مسائل رو عنوان خواهم کرد.
بله حتما. من فقط بحث رو میبندم با یک مثال دیگه که اتفاقا اون هم به تازگی که میگم یعنی کمتر از یک سال پیش اتفاق دیگه ای افتاد. من فکر میکنم همه کسانی که منو میشناسن و حتی به احتمال زیاد شنونده های قدیمی تر برنامه کیوسک، ارادت من و علاقه من به محسن نامجو رو ازش آگاه باشن. بعد از ماجراهایی که چند ماه پیش، روایت هایی که از راویانی پخش شد و منتشر شد که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودن توسط محسن نامجو، الان چندین ماه میگذره و من هنوز که هنوزه خودم نمیدونم دقیقا جز کدوم یکی از اون گروه مخاطبان قرار دارم. من جز اونهام که هنر رو میتونم از هنرمند جدا کنم، یا جز اونهام که هنر و هنرمند رو با صندوق قفلی به هم وصل می‌بینم همیشه. محسن نامجو برای من شخصیت قابل احترامی دیگه نیست، هرچند که دادگاهی تشکیل نشده، ولی من نمیخوام در انتظار تشکیل دادگاه بمونم. همینی که یعنی من فکر کنم یکی از جنبش‌های، یکی از اهداف این جنبش میتو و جنبش‌های که زن‌ها در حقیقت دارن روایت میکنن آزارهای جنسیشون رو این سال‌ها، یکی از اهداف این حرکت‌ها اینه که به قربانی اعتماد کنیم قبل از این که بخوایم قضاوتی حتی صورت بگیره. اول اعتماد رو بکنیم تا بعد بریم به دنبالش و ثابتش بکنیم. این چیزی که در سیستم‌های کشورهای پیشرفته همینطوره. وقتی یک زنی، یک خانومی، دختری میره مثلا اعلام میکنه که من مورد خشونت جنسی، آزار جنسی قرار میگیرم، در وهله اول میان و کمکش میکنن و اون آدم مشکوک رو، مشکوک یا متهم رو میگیرنش، بعد تازه میان و اتهام رو میخوان ثابت بکنن و به نتیجه برسن. چیزی که خب تو ایران متاسفانه برعکسشه دیگه. اول که میگن خودت یه کرمی ریختی که مورد آزار و خشونت قرار گرفتی، حالا بماند این داستان آزاردهنده رو من نمیخوام اینجا بازش کنم، ولی میخوام بگم که محسن نامجو برای من شخصا یکی از همون آدم هاست که من همچنان کارهای موسیقی محسن نامجو، کتابهایی که نوشته، همچنان مو بر اندام من راست میکنه وقتی میشنوم، ولی ترجیح میدم که نشنوم، به خاطر اینکه هنوز نمیتونم اون مرزه رو نمیتونم خودم شخصا بذارم و بگم نامجو از اثرش جداست. نه، نامجو از اثرش یک وجود متحد هستن. میخوام بگم که چیز ساده ای نیست، یعنی اینجوری نیست که الان شنونده های ما بگن نه خب اینطوریه و یک تصمیم گیری بکنن و یک جمع‌بندی بکنن. در مواقع و شرایط و موارد متفاوت آدم ها میتونن متفاوت فکر کنن. در مورد یک هنرمند میتونن هنرش رو ازش جدا کنن و در مورد هنرمند دیگه ای نمیتونن این کار بکنن. این مثال رو زدم فقط برای این که یه مقدار دایره فکر کردنمون بازتر بشه وقتی فکر میکنیم
نسبت به هنرمندا که چگونه فکر میشه در سطح جامعه. این فقط مخصوص ایران هم نیست.
نه.
یعنی من فکر میکنم که به هر حال هر هنرمندی در سطح در تمام دنیا و مخاطبینش یک همچین چالشی رو دارن.
آره ببین همین الان، همین این روزها
داستان
جانیته و امبهرت دارن دادگاهشون رو و بسیاری میلیون ها نفر آدم در سر تا سر جهان دارن به صورت زنده این دادگاه ها رو پیگیری میکنه. یعنی خیلی جالبه، حتی تو یوتیوب بزنی دادگاه جانی دپ با زیرنویس زبان های مختلف میاد که لایو این دادگاه رو زیرنویس میکنن. اینقدر قضیه مهمه. ولی همچنان هنوز ما نمیدونیم، اصلا هرچند که دیگه بیشتر میدونیم که حق با جانی دپ بوده، تا اینجای دادگاه ها حداقل اینجوری داره نشون میده، ولی حتی توی یکی دو سال گذشته که هنوز این اطمینان امروز برای مردم حاصل نشده بود هم آدم ها سر این دوراهی قرار میگرفتن پس اون بازی های درخشان جانی دپ رو چی کار کنیم حالا؟ حالا اگه جانی دپ آدم بدیه، پس از این به بعد با سینمای جانی دپ چی کار میشه کرد؟ یعنی میخوام بگم این قضیه جهانیه.
نه اصلا قضیه مربوطه به ایران و در واقع هنرمندان ایرانی و شرایط فعلی ایران نیست. این تفکر در مورد همه هنرمندها در تمام دنیا وجود داره. سینمای بالیوود، سینمای هالیوود و حتی سینمای داخل ایران.
نه همینطوره. ولی خب ماجرا همینه دیگه. الان تکلیف ما با شخصیت پرویز پرستویی روشنه. بازیگریش و فیلمهاش جای دیگه ای هستن.
حالا اینی که یک مخاطبش اون رو در واقع سنجاق میکنه به هنرش، یک نفر هم جدا میتونه بکنه، اون هم یک دیدگاه.
فکر میکنم بحث خیلی طولانی شد.
آره ما دو سه دقیقه بیشتر زمان
دو سه دقیقه هم. من یه خبری رو که تکمیل کننده خبر هفته پیش من گفتم که این احتمال میره که رئیس داوران فستیوال کن امسال اصغر فرهادی باشه. تصمیم گرفته شد و اصغر فرهادی داور فستیوال کن شد، نه رئیس هیئت داوران. 75مین دوره فستیوال کن 8 تا داور داره برای بخش اصلی رقابت که اصغر فرهادی یکی از این 8 داور هست. وینسنت لیندان بازیگر فرانسوی رئیس هیئت داوران شد و خب حالا 7 نفر دیگه هم به جز اصغر فرهادی هستن که قراره همه فیلم ها رو اینها داوری بکنن. یه بار دیگه تاریخ فستیوال کن رو میگم، از 17 می تا 28 می و همونطور که گفتیم 3 فیلم داریم، یعنی 3-4 فیلم داریم که شاید ما مشتاق باشیم که بدونیم چی میشه، تا حالا ببینیم که تو هفته های آینده بیشتر راجع به فستیوال کن صحبت میکنیم. وقت ندارم نه؟
اگه خبر داریم
یه خبر کوچولو دیگه هم بگم که این خبرم حالا یه جورای سینمایی نیست ولی خبر جالبیه. آنجلینا جولی میدونیم که خیلی کارهای انسان دوستانه میکنه، هر جا جنگ، هر جا قطعی، هر جا سیل زلزله، سرکله آنجلینا جولی هم پیدا میشه و حضور سرزده آنجلینا جولی در اوکراین، در کیف پریروز این اتفاق افتاد و خبرساز شد، بدون این که اصلا کسی خبر داشته باشه و بادیگاردی باشه و چیزی، به صورت سرزده با یک دو تا همراه توی یک کافه‌ای وارد میشه و یکی از اهالی شهر که تو کافه بوده در حقیقت ازش فیلم میگیره و اولین فیلم آنجلینا جولی اینجوری بیرون میاد بدون اطلاع قبلی، بدون هر گونه تشریفاتی، در حقیقت رفته به اوکراین، میخواد با کودکانی که به تازگی پدر و مادرشون رو توی این جنگ از دست دادن و همچنین با کادر درمان شهرهای مختلف اوکراین دیدار بکنه. و باز یه فیلم دیگه بیرون اومد که آژیر قرمز حمله هوایی جنگنده های روسی رو میزنن و حالا آنجلینا جولی و عده‌ای در حال فرار کردن و رسوندن خودشون به پناهگاه هستن. اینم جالبه دیگه، بعد از شامپن که توی این روزهای جنگ در اوکراین هست و داره مستندش رو میسازه، آنجلینا جولی هم رفته اونجا.
خود همین آنجلینا جولی با توجه به بحث جلسه این هفته جز اون افرادیه که باز همین نگاه روش هست، یعنی بارها و بارها سر زندگی خصوصی خودش مورد اتهام قرار گرفته، نمیدونم شخصیتش زیر سوال رفته، ولی پر از اتفاقات مثبت و خوب هم هست.
مثبت هم شخصیتش آره. داره.
اینی که در واقع همه انسان ها وجوه مختلف و
انسان ها خیلی پیچیدن همین جان، یعنی همه اینها باعث میشه که تهش آدم میرسه به اینجا که واقعا ما موجودات بسیار پیچیده‌ای داریم، پیچیده‌ای هستیم و این به خاطر روان و ذهن پیچیده‌مونه. شاید حیوانات به پیچیدگی ما نباشن چون ذهن و روان پیچیده‌ای ندارن. و اینی که ما بگیم یه آدمی رو میشناسیم شوخی بچگونه ایه.
بله خیلی ممنونم از تو. بریم فرکول و آرمان مرشد رو بشنویم، ترانه دوست. خیلی اسم جالبی، من هی دوست دارم بگم فرکول، جدا میگم فرکول و آرمین مرشد رو میشنویم، دوست دارم. بذار دوباره بگم.
خیلی نه دیگه بسه، من خداحافظی میکنم و میگم دوستان هفته خوبی داشته باشن تا هفته آینده.
فرکول خداحافظ.
من حرف بزن مست میشم از صدات، میخوام بشنوم اسممو رو لبات.